نشان
صبحی دگر می آید شب.
بررسی تحقیقی نشان خاکی مهدوی.
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. موضوع بحث ما بررسي روايات خراسانيه سندن و دلالتن. عمده روایات روایت نعمانی بود که ما به تفصیل دیروز روایت را خواندیم و معلوم شد که مباحث و مطالب دیگری هم در این روایت هست سوای قضیه بالاخره خراسانی. و اگر ما این روایت را بگذاریم کنار در اثر مشکل سندی، ما به دوچار اشکالات دیگری میشیم، چون مباحث دیگری هم هست. ما اگر رفعیت کنیم از این روایت، باید از مضامین، یعنی کل مضمون هر چی که در این روایت هست باید رفعیت کنیم، مگر اینکه ادله دیگری داشته باشه. ولی بالاخره این روایت دوچار اشکال سندی هست. از او چند نفر ما اغماز کنیم، خود این شخص حسن ابن علی ابن ابی حمزه این مشکل داره. یک، مرحوم کشی تصریح می فرماید که این آقا کذاب. دو، مرحوم کشی به نقل از صاحب تفسیر، تفسیر عیاشی، نقل میکنن که ابن فزان نسبت به ایشان موضع داره و فرموده کذاب ملعون و تفسیرش رو شنیدم ولی یک روایت روش نقل نخواد. باز نقل می کند از بعضی از اشیاخ که معلوم نیست کی هست، از مشایخ خودشون، یا فرمودن آدم خوبی نبود، رجل و سوء. ای ستا باز مطلبی را از ابن الغزایری نقل می کند که شدم فرمودن ضعیف فی نفسه. در برابر این تضعیفات آیا ما توصیقاتی داریم که بتونیم مشکل را حل کنیم، یا اینکه خود همین تضعیفات را زیر سوال ببریم؟ یعنی یا مقتضی را از بین ببریم یا مبتلاش کنیم به چی؟ مانع و معارض. بعضی آمدن در هر دو جهت وارد بحث شدن، هم این مقتضی ها را زیر سوال بردن، یعنی همین بالاخره مطالبی که الان عرض کردیم که نتیجهش تضعیف این شخصه، و در مقابل ادله ای هم آوردن برای توثیقش. برای توثیقش یک، استناد کردن به کامل زیاد. دو، استناد کردن به تفسیر قومی. سه، استناد کردن به روایت اصحاب اجماع، لااقل یک نفرشون، آقای احمد ابن محمد ابن علی نصر. چهار، استناد کردن به روایت الاجلاء. این ادعای کیه؟ ادعای لابد سید محسن امین در ایام شیعه. این چند تا وجه شد؟ بله 4 تا وجه. بعضی هم استناد کردن به کثرت روایاتش در کتب اربعه مرحومای خوی فهمدن 49 تا، ولی ظاهرا بیش از این حرف هاست، 50 تا روایت در کتب اربعه ایشون داره. کسی که ضعیف باشه ازش اینجوری در این حجم روایت نقل نمیکن. ممکن است باز اضافه بشه به این حرف، ممکن است بگیم ایشون کتاب هم دارد و همه بلکه کتب دارد و شیخ طوسی طریق دارد به تمام کتاب های ایشون، ممکن است همچنان حرف زده بشه. این نسبت به دلائل توصیقه ایشون. آمدن این طرف را هم مناقشه کردن، یعنی دلائل بله تضعیف را گفتن. اما آقای ابن غزائری که اصلا ما کتابش را زیر سوال میبریم، حرف مال خودش نیست و کتاب منوط مال ایشون باشد، و از این تضعیف ابن غزائری میره کرد. میمونه فرمایش ابن فضال، لا استحل الروایه. اینجوری گفتن که این مطلب نسبت به پدرش علی ابن ابی حمزه نسبت به فرزند نیست. چرا؟ چون این همین مطلب را ابن فضال راجع به پدرش نقل میکنه. معنا ندارد، خیلی بعید است که ایشون این ابن فضال تفسیر را یه دفعه من اولیه الی آخریه از پسر شنیده، یه دفعه هم دوباره من اولیه الی آخری از کی شنیده؟ از پدر شنیده، بعد بفهمد که لا استحل. علاین بفهمد که این مطلب ظاهرا راجع به این حرف های خوی میفهمه، این مطلب راجع به پدر هست نه راجع به پسر. ولی بعد دوباره بر میگردم میفهمد که صحیح اینست که نه، این مطلب راجع به خود فرزند باشد نه پدر. خب میماند تضعیف کشی. ابو عمرو کشی فرموده است که این آقا چه تعبیرشون چی بود؟ کذاب. بله این آقا کذاب. خب این تضعیف، اگر بتونید شما این تضعیف را به یه نحوی رد کنید، اگه او توثیقات اگر طرف را به درجه موثق و ثقه بودن نرساند، بالاخره سن معتبری، ولی این تضعیف اینجا هست. بعضی ها آمدن و این تضعیف را بردن به جنبه اعتقادیش، گفتن مشکل اعتقادی داره نه اینکه دروغگو باشد. این فرمایش ظاهرا فرمایش مرحوم مجلسیه، پدر بزرگوار مرحوم مجلسی. ایشون میفرماد که الظاهر در روزه جلد 14 صفحه 98 میفرماد الظاهر ان الطعون به اعتبار مذهب الفاسد مشکل اعتقادی دارد، ولی هادا روا عنهم مشایخنا، بزرگان ما از ایشون روایت نقل کردن. چرا؟ لثقته فی النقل، مشکل ثقه در نقل، صدوق است در خبر، نقل خبر. این فرمایش ایشون. روح الجوامع که انه میخواد با عرضه کردن نمونی از روایاتش میخواد بگه که بالاخره ایشون حتی مشکل عقیدتی هم شاید نداشته باشد، یا میخواد امرش رو اصلاح کنه که اینجور هم نیست که میگید. لذا میاد چند روایت نقل میکنه. روایت اول از امام صادق است که ان سنن الانبیاء بما وقع بهم من الغیبات یا غیبات جاریه فی المهدی من آل البیت. این پس چون اعتقاد به امام زمان هم دارد، حذ و النعل بالنعل و القده بالقده. ببینید نمونه روایاتی که نقل میکند، باز نقل میکند که میگه ابو بصیر به امام عرض کرد که یبن رسول الله و من عبارت عوض میکنم و من المهدی منکم اهل البیت، مهدی اهل بیت از شما کیه؟ فقال یا ابا بصیر هو الخامس من ولد ابن موسی ذالک ابن سیدت الاماء. پس اینجورم که میگید نیست که بالاخره اشکال عقیدتی هم داشته باشه. ببینید کسی که اشکال داشته باشه اینجور روایت رو نقل میکنه. در اون اخبار رضا خود ایشون نقل میکنه، سند ایشون برمیگرده که امیرالمومنین فرمودن از پیامبر اکرم الائمه بعدی 12 اولهم علی بن ابی طالب، عبارت عوض میکنم، و آخرهم المهدی علیهم صلوات الله، هم خلفائی و اوصیائی و اولیائی و حجج الله على امتی بعدی، المقر بهم مؤمن و المنکر لهم کافر. سؤال، کسی که اینجور روایات نقل میکنه یعنی کفر خودش امضا میکنه؟ آخه انکار حضرت امام رضا معناش چیه؟ وقتی که خودش روایت نقل میکنه که 12 نفر هستن، امام رضا هم یکیشونه، کسی که منکر یکیشون بشود کافره. یعنی خود این آقای حضرت ابن علی بن ابی حمزه روایت داله بر کفر خودشو نقل میکنه. این دو تا روایت، روایت دیگری هم دارد. ولی خب فرزند مرحوم امام قانی رحمت الله علیه میفهمد که نقل هذه الروایات عنه لاصلاح امره، میخواد به اصطلاح عرب ها تلطیف جو کنید، میخواد یه خورده اون دیوار بی اعتمادی را بیارید پایین. یه حرفا برای این جهته. ولا یصلح امره، خیلی تلاش نکنید، وضع آقا اصلاح بشو نیست. چرا؟ بعد اتفاق اهل الفن علی جرحه. خب علما، سروران من، اساتید من، یعنی مته به خشخاش میگذارم تو بعضی از روایات، دقت سندی میکنم مخصوصا که جلو یه سری را شما بگیرید. اینجور نباشد. هر روایتی را هر جا دیدم به عنوان ارسال مسلمات نقل کنن و بر اساس همون هی بسازند و تحلیل کنند، اینجوری نباشد. خب اتفاق اهل فن میگن این مشکل داره، خب این آقا توی روایت هم آمده، چیکار کنیم؟ روایت بپذیریم بر چه اساسی؟ به مبنایی حرف بزنید. البته فرمایش ایشون هم بخورده بالاخره تنده. اتفاق اهل فن علا جرحه، مجلسی اول خودش صحابه فنه، اهل فن مجلسی اول. روزه رو نگاه کنید، روزه المتقین اصلا نظرات رجالی داره، البته نظرات مختلفی داره، در علوم مختلفشون نظر میده و به نظرات ایشون مرحوم مجلسی ثانی نظر میده و تأیید میکنه. شاید منظورشون اهل فن قدما باشه، ولی مجلسی قبولش داره و میفهمد که لفقته فی النقل و مشایخ ما ازش روایت کردن. مرحوم ما مقانی بعد از این که مطالبی نسبت به ایشون نقل میکنه، میفرماد که نظر خودم اینه، تلخص من ذالک کله. مرحوم مامقانی را بعضی ها اینجوری رمی کردن به تساهل، ولی اینجوری نیست. حالا این آقایی که مرمی است به تساهل، این آقا را نمیپذیره، حسن بن ابی حمزه نمیپذیره. میفرماد قد تلخص من ذالک کله ان الرجل غیر معدل، این شخص تعدیل نشده. خب نباشه تعدیل نشده باشه، موثق که هست. میگه ولا موثق، حالا توثیق نکرده باشد ممدوح کرد میگه ولا ممدوح، لا معدل، لا موثق، لا ممدوح. پس چی؟ بل مطعون فیه، مورد قطعه. چه جور قطعه؟ طعنا قادحا فیه، او را از کار میندازه. مورد طعنیست، طعنیست که دیگه از کار میندازه طرف را. بعد میفهمد که این مشکل در خودش هم در پدرش هم هست. وقد ورد مثل هذه الطعون المذکوره في ابيه. تمام، از اینجا باز مطلبی نقل میکند، میفهمد که و توهم و اختصاص. حالا بعضی میگن که بابا این طعن مربوط به پدرشه، میفهمد که حرف درست نیست. بعد عدم المنع اجتماعی چی ایراد دارد؟ هم پدر مورد اشکال باشد و هم پسر، هر دو شد. فلازم عزیزان این عبارت رو دقت کنید، عبارت از شخصی اسم سعای ممکانی، مرد فقیه رجالی، میگم فقیه این شخص جلدشون فقه نمیشه غیر از منهایجی که دارن. خب فقیه رجالی اصولی از مراجع بودیم بزرگوار. ایشون میفهمد که اللازم ترک و روایات رجل. ما با این عبارت چیکار کنیم علما؟ این روایاتش رو بگذارید کنار. از لا اقل من کونه واقفیه، اخر لا اقل که این یا واقفیه غیر موثق، فیکون من الضعاف. شما بیاید در مبنا اشکال کنید. دیدید همون مبنای مرحوم آقای خویی که انحراف عقیده منافاتی با بله وساقت ندارد. شما بیاید مبنای اشکال کنید. ولی همین مرحوم آقای خویی تغمده الله به رحمته که مبناشون اینه، وقتی که میرسه به این شخص که میفرماید این عبارتش میفرماید که و مع التنزل من ذلك، تمام حرفا رو ما فاکتور میگیریم تضعیفات اما یک جا رو ما نمیتونیم نیده بگیم این حرفای خویه. فیکفی فی ضعف الحسن ابن علی ابن ابی حمزه شهادت الکشی به انه کذاب. تمام شد. یعنی همون بزرگواری که مبناش تفکیک است بین چی؟ بین بله انحراف عقیده و صادق بودن، همین بزرگوار میگه علی بن ابی حمزه مشکل دارد، حسن حسن ابن مشکل دارد و نمیتونی بره بعدش عمل کن. بعد ولد مرحوم ممقانی در جای دیگه هم باز این نکته را دارد، اینم بگم و پربنده سندیشو ببندم. میفرماد که مرحوم مجلسی مجلسی اول فرمودن که اجلا ازشون روایت نقل میکنن همانند بزندی. خب میفهمد که لایش بوشت مشکل داریم که اجلایی همانند بزندی ازش روایت نقل میکنه الا ان استفاضه تضعیفه، تضعیف ایشون مستفیزه. هر جا نگاه کنم دیدیم که این آقا رو گفتن ضعیفه. استفاضه تضعیفه یلزمنا الحکم علیه بالضعف. تمام شد، پروندهشو ببندید، مختومه کنید، این آقا ضعیف. و این کان بعد دوباره برمیگرده و این کان فی نفسی فی هذا التضعیف شیء، نمیتونم مختومه کنم. چرا؟ این تضعیف تو دلم نمیره، هنوز شک خودم دارم. حیث ان منشأ تضعیفه انحراف فی مذهبه، مشکلش اینه، اینا فقیدی دارد. و هو لا ينافي ان يكون مقبول الروايه، منافا همون مبنای مرحوم آقای خویی، ولی در عمل اینجوری نیست. میبینیم که بالاخره همین کسانی که اون مبنا را دارن تفکیک میکنن حرفایشون را بر روایتشون نمیپذیرن. خب پس از نظر سند ما نتونستیم این شخص این سند رو درست کنیم و مبنای ما هم این بود که کثرت روایات. خب کثرت روایات و روایت اجلا لااقل با تضعیف مرحوم کشی چی میشه؟ بله؟ تعارض میکنه. تعارض کرد دیگه ما دلیلی برای اعتبارش نداریم. پس این مشکل سندی حل نشد مگر اینکه بیاید از طریق خود متن وارد شید، بگید قوت متن، خب این دیگه ذوقیه، یا بگید که روایات دیگری ما داریم مطابق با مضمون این روایت. خب اگر تونستید از طریق قوت متن یا از طریق روایت دیگر که به عنوان شاهد و معید، یا اگر توانست این راه های حلش دارم عرض میکنم، یا قوت متن یا شواهد دیگر از روایات صحیح و سند دیگر، یا از طریق استفاضه، یعنی چی؟ یعنی روایات دیگری هم داشته باشیم به همین مضمون، 6 تا 7 تا 8 تا روایت که دیگه ما را مستقل کنه از چی؟ از بررسی سندی. اگه تونستیم به این نتیجه به اینجا برسیم روایت را میپذیریم، ولی فعلا نسبت به این روایت ما مشکل داریم. در اینجا بعضی ها آمدن در یعنی سوای اشکال سندی در دلالت این روایت اشکالاتی کردن و روایت رو گذاشتن کنار. من اشکالات رو نقل میکنم، نمیخوام چی میگم پیش قضاوت نمیخوام بکنم، از پیش قضاوت نمیکنم، حرفا رو نقل میکنم، خودتون ببینید آیا میتوانیم با این مناقشات روایت رو از کار بیاندازیم معرض نظر از اشکال چی؟ سندی. آقا میفرماد که این روایت متنش قابل قبول نیست. چرا؟ با توجه به حضور راویان واقفی سند این روایت اکثرا واقفه هستن، مثل علی بن ابی حمزه، پدرش ابو حمزه، وهیب، خود حسن، این همه واقفی هست. حالا بین دو پرانتز نقطه عرض کنم، ذهبی ذهب الله به نور بصیره و بصیرته گاهی میرسه به روایاتی که اسناد شامی هستن، میگه روایاتی که همه سند شامی باشد شیخ خود تأمل کنید، پیداست از کارخونه های بله شام اونجا تولید شده، دستساز شام. و عجیب است بعضی از روایات قوی اهل سنت دستساز شامی هاست. یه خود تأمل کن، رواتهو کلهم شامیون، تأمل کن. حالا نمیدونم این بزرگوار حرف را از اونجا گرفته یا بالاخره به ذهنشون جرقه داده، دست میفهمد که با توجه به این که اکثر روات در سند این روایت سه صفحه‌ای که دیروز خواندیم اکثران چی هستن؟ اینا واقفی هستن. باید بگیم که مقصودشون از اختلاف بین عباس هست و نزاع بین امین و مأمون و مراد از سفیانی علی ابن عبدالله ابن خالد ابن یزید سفیانی و منظور از خراسانی هم رافع ابن لیفه. من آدرس میدم مراجعه کنید، این حرف جدیدیه. تا اینجا ما میگفتیم که در خراسانی سه تا حرف بود دیگه، سه تا احتمال بود ما نقل کردیم، یکیش ابن طاووس میفهمد من هست، یکیش راجع به کی بود؟ ابو مسلم خراسانی، احتمال است که سفیانی بله خراسانی که بعد هم میاد. اما یه حرف جدیدیه، سفیانی که در این روایت سه صفحه‌ای آمده مراد علی ابن عبدالله پسر یزید پسر معاویه است. خب این کیه؟ این آقا تاریخ نگاه کنید، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 55 سال 195 این آقا قیام کرد، ظهر به شام و دعا الى نفسه، در ماه ذوالحجه قیام کرد. فترد سلیمان ابن ابی جعفر نماینده امین را از اونجا محاصرهش کرد، بعدم بیرونش کرد. در همین حد سال 195 مراجعه کنید این روایت به این مفصلی میگه مراد از سفیانی این و مراد از خراسانی رافع ابن لیفه. رافع ابن لیف شما مراجعه کن تاریخ طبری جلد 4 صفحه 676 مراجعه کنید و جلد 5 صفحات 3, 4, 6, 9, 11, 13, 30, 31, 33 تا 42. ببینید این آقا کی بود؟ رافع ابن لیث در سمرقند بود، زمان هارون بود. خوب توجه کنید قصه مال 190، این قصه دیگه مال 195، 5 سال بینشون فاصله. زمان هارون جیرین رو نقل میکنه که یحیی ابن اشعث دختر عموی همین رافع را گرفت در همون سمرقند. بعد آمد بغداد، آمد بغداد و دیگه نیمد سمرقند، زن رو همونجا گذاشت. زن مطلع شد که سرش هوا آمده، چند تا جاریه و چند تا من چی گرفته از تو، عصبانی شد و بالاخره خواست طلاق بگیره، طلاق نمیداد. خبر به همین آقا رسید، رافع ابن لیث. خب این زنه پولدارم بود، اجتماع ورزید، شوهر داره، شوهرش حاضر طلاق بده، حاضر نیست بیا زندگی کنه. حالا یه حیله‌ای بهش، چی میگن حیله، اگر تعبیر شرعی باشد نمیدونم، کسانی رو فرستاد گفت اگر میخوای خودت خلاص کنی از شوهرت بگو من مسیحی شدم، بعدم چند نفر بیان شهادت بدن و بعدم کشف حجاب بکن با اون مسیح از دین که برگشت چی میشه، خود به خود طلاق بالاخره فسخ میشه. همین کار کرد. ما تو جمع گفت من اصلا مسیحی هم، من اصلا مسلمان نیست، اینم حجاب، حجاب ما هم چکا کن. خلاصه کشف حجاب کرد و بعدم خبر به جید رسید و فسخ کردند و اینم رفت ازدواج کرد. فهمیدن که قضیه از کجاست، بعدم توبه کرد میزن. بعد این قصه از کجا آب میخوره، گرفتنش، زندانش کردن، کتکی زدن، تشهیرش کردن. دیگه بعد از اون دیگه شروع کرد طرف شدن با حکومت. قضیه اینه. خیلی وسعتی هم شو میگن دامنه به اصطلاح رافع ابن لیث که گفتن خراسانیه، یا دامنه به اصطلاح سفیانی که گفتن چیه اون اسمش چی بود، آقای علی ابن عبدالله، دامنش اونقدر نیست که این روایت سه صفحه‌ای به اون اشاره داره. شما قصه رو مراجعه کنید بعد تطبیق بدید برای این روایت سه صفحه‌ای، ببینید اصلا قابل انطباق و قابل قیاس هست یا تا بعد. و السلام علیکم.
مردم روشن از لب خورشید راهی کشف شهر نور شود، هر یکیشان خودش شود خورشید، معنی مردم ظهور شود، نور خورشیدهای پیدرپی در جهان می شود پراکنده، تا طلوع یگان خورشیدی که شود اعتبار آینده، اونی آید که این جهان اسیر از بد و خوب خود رها بشود، تا به او اقتدا کند هستی. این جهان محضر خدا بشود، منتشر می شود به هر گوشه، ماستاوی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در تهیه میاد.